اون بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شبی خوش براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در دیگر مجله ها هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراض به حجاب اجباری که 9 دی ماه سال 96 ویدا موحد با برسر چوب بستن روسری خود آغاز کرد همچنان ادامه دارد. این بار اما صدای فریادهای یک زن در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا نه فقط عکس‌های ویدا موحد که فیلم کتک خوردن یک زن جوان ایرانی با روسری قرمز برسر را در بیشتر موبایل‌ها می‌توان پیدا کرد. فیلمی که نشان دهنده تلاش یک مأمور زن نیروی انتظامی است در برابر مقاومت یک زن ایرانی که نمی‌خواهد به پوشش اجباری تعیین شده تن بدهد. این اما اولین ویدیو از این دست نبود. آنگونه که مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگوید آخرین آن نیز نخواهد بود.
این نه اولین اتفاقی بوده که افتاده و نه آخرین اتفاقه. از ابتدای انقلاب برخوردها خشونت آمیز بود با زنان، ولی هرچه زمان گذشت خشونت آمیزتر شد. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملا متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده.
اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه سال 1359 از سوی حجت الاسلام ری شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد. پس از آن با گشت‌های جند الله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت، تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتور سوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی می‌خواندند، مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. تعیین مجازات قانونی برای آنچه بد حجابی نامیدند و آغاز اجرای طرح‌های مختلف وزارت کشور برای مبارزه با آن، اما در تمامی 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ناموفق بوده است. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، می‌پرسم که چرا جمهوری اسلامی تا به این حد بر موضع خود پا می‌فشارد.
مسئله حجاب با مسئله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشن. اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن، وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه‌های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی است رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
در حالی که جمهوری اسلامی بارها مسئله حجاب را با هویت خود پیوند زده، سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، میگوید زنان دیگر نمیخواهند این بار را بر دوش بکشند.
ما بارها شنیدیم و گفته شده که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط موضوع انجام یک فریضه دینی به زن اونها نیست، بلکه یک نماد سیاسی، یک پرچم سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که هم در داخل ایران ازش استفاده میشه و تبلیغ میشه و هم در خارج از ایران اونو تبلیغ میکنن و اشاعش میدن. اون چیزی که ما دیدیم در طول 40 سال اخیر جمهوری اسلامی این کشمکش دائمی و هر روزه زنان با پوشش اجباریه. بارها و بارها به روشهای مختلف اعلام شده که این پوشش اجباری رو نمیخوان، تا اونجا که هر روز دارن با کمتر کردن این فشارها، در واقع کمتر کردن اون پوشش اجباری، نشون میدن که نمیخوان این حجاب اجباری بر سرشون باشه، نمیخوان این یونیفرم رو به تن داشته باشن.
تا پیش از به میدان آمدن رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، داستان تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری سینه به سینه نقل می‌شد و گاهی رسانه‌ای جرأت طرح آن را پیدا می‌کرد. اما در زمانی که تلفن همراه به کوچکترین پستوها نیز راه پیدا کرده، حالا دیگر ویدیوهاست که دست به دست می‌چرخد. مسیح علی‌نژاد، پایه‌گذار کمپین آزادی‌های یواشکی، ساکن آمریکا:
گشت ارشاد یک پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گشت ارشاد داره کتک می‌زنه زنان رو. همه ما که حجاب اجباری نخواستیم، این تحقیر و این خشونت رو تو زندگیمون حداقل یک بار تجربه کردیم. ولی چی شد که الان این صدا جهانی شد و مسئولین جمهوری اسلامی که همیشه انکار میکردن رو پاسخگو کرد؟ قدرت شبکه‌های اجتماعی موبایل هم همیشه وجود داشت. حالا من یک هشتگی رو انداختم تحت عنوان دوربین ما اسلحه ما، و این با هشتگی که مثل یک چتر در واقع داره عمل میکنه که تمام مخالفان حجاب اجباری رو، تمام کسانی که تجربه خشونت دارن رو زیر این چتر شما میتونید کنار هم دیگه ببینید. مردمی که در تمام این سالها سانسور شدن حالا گرد هم جمع شدن و قدرت پیدا کردن، و شهروندانی که قدرت پیدا میکنن میتونن مسئولان رو پاسخگو بکنن.
شدت خشونت به نمایش درآمده در ویدئوی منتشر شده در روزهای گذشته به حدی بود که نه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد توانست آن را نادیده بگیرد و نه نیروی انتظامی توانست مانند گذشته در برابر آن سکوت کند. فشار اجتماعی برای پاسخگویی حکومت تا جایی بود که سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی گفت:
من ضمن ابراز تأسف از اتفاق صورت گرفته در فیلم پخش شده در یکی از پارک های پایتخت که موجب آزردگی خاطر بیننده های اون فیلم شد، اعلام میکنم که به هیچ وجه چنین رفتاری از مأمورین مورد تایید پلیس نیست.
با اینکه سالهاست که نبرد بر سر تثبیت حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی در جریان است، اما واکنش مقامات رسمی از معاون حقوقی رئیس جمهور تا مقامات نیروی انتظامی در محکوم کردن این واکنش از رویکردی جدید خبر می‌دهد. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، معتقد است جمهوری اسلامی راهی جز تغییر موضع خود ندارد.
مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها اینگونه گفتن چهار نفر معترض هستند، نمیدونم اینها بیمار هستند، روانپریش هستند. اینها مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوان‌ها دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر، و مسئله این هستش که اساسا دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته. اما اون جناح به اصطلاح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، اشرف قدرتمند جمهوری اسلامی، هنوز داره در این مسئله به نوعی مقاومت میکنه. در هر صورت من فکر میکنم مسئله اصلی مقاومتی هستش که شکست خورده هست در برابر مسئله حجاب اجباری.
با اینکه مقامات نزدیک به دولت حسن روحانی شیوهی دلجویانه را در پیش گرفتند، آن سوی ماجرا از احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در مشهد گرفته تا فرمانده سپاه عاشورا خواستار برخورد صریح‌تر با آنچه بدحجابی نامیده اند شدند. سود راد
که این کشمکش هر روزه و تمام کمپین های آنلاین و تمام اطلاع رسانی ها و همینطور دسترسی آزادتر مردم به اطلاعات و اینکه دونستن این پوشش حق خودشونه و خودشون میتونن انتخاب کنن، کارو به اینجای رسونده که سپاه به عنوان یکی از قوی ترین عناصری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه برای اینکه بتونه پایدار بمونه در عرصه های مختلف، عرصه های فرهنگی، عرصه نظامی و غیر و غیره، حالا دیگه داره میگه که من میخوام با تهاجم فرهنگی مبارزه کنم. و تهاجم فرهنگی هم از نظر اون اول از همه اینه که مردم دارن با حجاب اجباری مبارزه میکنن.
مقامات مذهبی و نظامی ایران از برخورد با بدحجابی سخن میگویند و ناهید خداکرمی، یک عضو شورای شهر تهران، خواستار اصلاح فوری قانون حجاب ایفا شده است. پیش از این و در جریان اعتراضات مشهور به دختران انقلاب، نیز الهی کولایی، فعال اصلاح طلب، خواستار بازنگری در قانون حجاب شده بود. محبوبه عباس قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که مسئله حجاب موضوعی است که کوه یخ اختلاف میان ارکان حاکمیت را به نمایش می‌گذارد.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب‌ها هم بود. یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه. و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثی که می‌بینیم شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.